سلام بر دوستان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه نهم از 17 جلسه، بخش اول از 4 بخش. در این جلسه دوره نیمه اول دفتر چهارم داریم و در این بخش بیان 6 موضوع کلی که در نیمه اول دفتر چهارم می‌بینیم.
خب بسیار عالی. امروز دوره میکنیم نیمه اول دفتر چهارم. جلسه پیش از نیمه اول گذشتیم و امروز روز دورمون هست. حالا هر دفعه من یه چیزی رو به دوره اضافه میکنم که شاید بهتر بشه. امروز حالا آمدم یک بخش هایی رو 6 تا بخش در آوردم که به باور من میتونیم تو این 6 تا عنوان کلی تمام این 82 قصه ای که تا حالا در نیمه اول دفتر چهارم خوندیم و تحت این 6 موضوع بیاریم و اول اونا رو عنواناشو میگم. فکر میکنم شاید راحت تر باشه که بعدن هر قسمتی رو بشینیم سر جاش و تصویر کلی تر اونجا مشخص تر بشه. خب رسیدیم به دفتر چهارم که دفتر توحید بود بنا به نظر صحابی و تو این جلساتم من بر همون اساس مطالب رو منظم میکنم. برای همین ما دفتر چهارم رو داریم بهش نگاه میکنیم و بنا به سنت جلسات دورمون برمیگردیم به همون دوتا سوال، یه سوال اصلی که از اول داشتیم که چرا ما مثنوی رو میخونیم، چرا دنبال مطالبش میریم. جلسات دورهای جلسه اول و دفتر دوم من یه مقدار خودم این جواب رو میدادم، متا الان دیگه فکر میکنم هر کدوممون به اندازه کافی شنیدیم این قصه رو که این جواب باید خودمون پیدا کنیم، دیگه کسی دیگه نمیتونه جواب به ما بده. فقط نکته که هست اینه که امیدوارم که این جواب در حال دگرگونی باشه. یک جوابی که اگر ما 2 سال و نیم پیش که جلسات شروع کردیم برای این سوال داشتیم، الان امیدوارم که خب تحولی به وجود آمده باشه در نوع نگرشمون، در نوع احساسمون نسبت به مثنوی و یک دریچه های جدیدی به چشممون به روی ما باز شده باشه که الان جور دیگه‌ای ببینیم و به همین ترتیب که جور دیگه‌ای داریم مثنوی رو نگاه میکنیم، علتی هم که داریم هنوز مثنوی و بعد از 2 سال و نیم میخونیم متفاوت شده باشه. بنابراین این سوال سوالی نیست که جوابش یکی باشه، هر کدوم از ما جواب خودمون رو خواهیم داشت بنابرای برداشتی که خودمون داریم و در زمانهای مختلف هم همینطور که میریم جلو این جواب ما به این سوال برای خودمون عوض میشه. ولی 3-4 جلسه پیش یک سوال هم تحت این سوال کلی سوال دیگه ای هم بهش اضافه شد و اون سوال دیگه ای که بهش اضافه شد این بود که ما برای کی مثنوی رو میخونیم، که حداقل من نظر خودم رو گفتم که برای هیچکی نمیخونیم مگر برای خودمون، برای اون کودک جان باقیمون که میخواد بره و به کمالش برسه. ما این مثنوی رو داریم میخونیم که اونو کمک کنیم که در اون راهش بره جلو و یک مقدار موانع قضیه رو بشناسیم که شناخت این موانع قضیه باز باعث بشه که بتونیم راه رو هموارتر کنیم که و اون رشدمون رو سریعتر و بهتر انجام بدیم. ولی همه این قضایی ها برمیگشت به یک سوال کلیتر. سوال کلیتری که برای ما بود این بود که اساس این حرفایی که الان داریم ما میزنیم و بسیاری از مکاتب دیگه که در مورد انسان ورای این واقعیت وجودی حرف میزنن و بسیار هم زیادن این مکاتب، اساس بر این هستش که ما فقط این بخش واقعی فیزیکیه که اینجا نشستیم نیستیم، یک وجود بی نهایت بزرگتر از این و عزیزتر از این داریم که اصل اون هست. حالا مکاتب مختلف میان همه این رو به دید خودشون بیان میکنن که اون بخش دیگری که ورای این بخش فیزیکی ما هست چی هست، و هر کدوم از اونا یک جوابی دارن. بعضی وقتا یک نقاط اشتراکی هست، بعضی وقتا یک نقاط تفاوتی هست بین مکتبای مختلف. حالا بعد اگر کسی این مسئله، این نکته مهم که ما محدود به این بخش فیزیکیمون نیستیم براش دلپذیر بود، حالا بعد بگره ببینه کدومی که از این مکتبا حرف میزنن که به دلش میشینه. هر کدومشون جواب مختلفی دارن برای این. با یک از دوستان صحبت میکردم که مثلا من نگاه میکردم اشتراکات بودایی با این عرفان اشراقی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم زیاد و اختلافات اساسی هم داره. این که ما ورای این چیزی هستیم که در این فقط کالبد فیزیکی هست، این که ما در این زندگی فعلی که هستیم باید به اون صلح و آرامش و انلایتنمنت به قول اونها یا نیروانا اصطلاح بوداییش هست برسیم، با اصطلاح خودمون به آفتاب حقیقت برسیم، به اشراق برسیم، که یک نوری در دلمون به وجود بیاد، که یک رابطه‌ای پیدا کنیم با حقیقت عالم. این مشترک. این که میگن همینجا مهمه، اینجا در این طول این زندگی واقعی هست که ما باید به اون برسیم. این نیست که بیایم اینجا مثل مرتضا یا مثل زاهدای خودمون سختی بدیم به خودمون، شاید یک روزی به وقتی که مردیمون وری به یه جای برسه. بحث در اینه که اونها میگن اصلا اونوری وجود نداره، همین چرخه زندگی اینجا هست که اصلشه. برای ما هم میگیم که اگر که اینجا حالت خوب نباشه اونورم حالت خوب نیست، چون اونور ادامه همین راهه. اگر ما اینجا به این صلح و آرامش درونی نرسیم و در داخل خودمون گلستانی که به قول مولانا هست و پیدا نکنیم، اونور قضیه هم هرچی هم اینجا فکر میکنیم که آدم خوبی هستیم و از لذتهای مادی دوری کردیم و اون حالت زاهدگونگی رو برای خودمون به وجود آوردیم، فرق نمی کنه. چون اگر اینجا حالمون خوب نبود، اگر که همه این کارها رو کردیم با اکراه این کار رو کردیم نه با لذتی که از این رفتن این راه میخواستیم ببریم، به درد نمیخوره. اون همین نقاط اشتراک رو داره، یکی همینجا باید به اون حالت رو برسیم که حالا هشتا پله بودایی ها میگن. ولی با ما اختلاف اصلی که دارن اینه که ما یک حقیقت مطلق که در مکان و زمان نمی گنجه رو در نظر می گیریم و می گیم رابطه عاشقانه ما بخوایم با این حقیقت مطلق به وجود بیاریم که اون میشه معشوقمون، حالا اسمش خدا یا هر چیزی که می خوایم بذاریم. در بودایی ها به اون اعتقادی ندارن که یک موجود مقدسی هست که بی نهایت زمانی هست، از ازل تا آخر قضیه هست. به اون اعتقاد چندانی ندارن، به آفرینند با به آفریدگار اعتقادی ندارن. برای همین یک اختلافاتی اساسی اونجا به وجود میاد. ولی در از این نظر که ما اینجا که هستیم باید بتونیم به یک رشدی درونی برسیم تا اون بالقوه هایی که داریم ما بتونیم ازش در بیاریم مشترک. همین الان نگاه بکنیم واقعا در درون همه ما این نیرویی که ما میخوایم بهتر بشیم، به سوی کمال خودمون حرکت بکنیم هست. تو هر کاری که میخوایم بکنیم میخواد بهتر بشی. اگر علاقه زیادی به دانش داری میخوای بری دانش بیشتری کسب کنی، اگر به پول علاقه داری میخوای بری پول زیادتر در بیاری، هر چیزی که داریم میخوایم بریم به کمال اون چیزی که بهش علاقه داریم برسیم. پس فقط مسئله اینه که باور کنیم که یک حقیقت در ما وجود داره که این حقیقت بسیار ورای این وجود فیزیکیمونه. اگر اینو باور کردیم، نه فقط به صورت ذهنی، با تمام وجودمون باور کردیم، دیگه میفتیم دنبالش. طبیعت ما اینه که اگر باور کردیم که در یک جهتی یک کمالی وجود داره که بسیار هم عزیز و خوب است و تمام خوشی‌ها اونجا هست و همه چیزایی که مولانا برامون گفته، خب راه میفتیم میریم اون طرف. فقط نکتهش اینه که ما این صحبت هایی که مولانا میکنه رو آیا فقط به صورت یک بازیچه ذهنی میگیریم که اون بالا یه چیزی گرفتیم و اون لحظه خوشمون میاد و هیچ گونه تغییری در ما نمیده، یا اینکه میره در یک دل و جانمون میشینه و تمام وجودمون رو عوض میکنه؟ مثل اینکه یه آقای سیگاریه، دکتر میاد هی براش موعظه میکنه که اگر تو این کار کنی اتفاقات برات میفته، اون از در اتاق دکتر میره بیرون، نیم ساعت سیگار نمیکشه و نیم ساعت دوباره سیگارش شروع میکنه کشیدن. این حرفا رو شنیده از نظر ذهنی، اما با وجودش باور نکرده، چون اگه کرده بود خب یه جور دیگه عمل میکرد. تا اینکه همین آقا یه اتفاقی براش میفته، دو تا سفره میکنه، یه چیزی میفته، یه دفعه نگران میشه، اوه آره این چیزایی که اینا میگفتن واقعیه، من تا حالا فکر میکردم شوخی میکنن با من و حالا میبینم واقعیه. اون موقع هست که تمام نیروهای وجودی ممکنه براش جمع بشن و کمکش بکنن که اراده‌ای به وجود بیاد درش که سیگار بذاره کنار. این فرق دریافت ذهنیه با دریافتی که تمام وجود ما در اون راه به حرکت در بیاد. پس باز برای اون سوال اولیه که برای چی داریم مثنوی میخونیم، اگر باور کردیم به این کمالی که در مورد ما هست که حقیقتی در بعد حقیقت ما میتونیم به سمت کمال حرکت بکنیم که بسیار ورای این چیزی که الان هست، اگر این باورمون از یک بازیچه و یک دانش ذهنی به یک حال باور وجودی تبدیل بشه، بعد اون موقع است که میتونه ما رو متحول کنه، بعد اون موقع است که میتونه کمک بکنه به ما که ما کارهایی که داریم میکنیم، نوع نگرشمون، همه اینا عوض بشه. در حالی که اگر که ما همه این حرفا رو بخونیم خوشمونم بیاد، اما خوندن و نخوندنش کوچکترین اثری در رفتار با نکنه، کوچکترین اثری در جهت حرکت ما نکنه، میشه مثل همون سیگاری که از در خونه، از در مطب دکتر که میاد بیرون آتیش میزنه سیگارش دوباره. پس یکی از سوالایی که باز اضافه میشه اینه که برای چی مثنوی میخونیم، برای کی مثنوی میخونیم؟ برای اون کودک درونمون که میخواد بیاد بیرون به سمت کمال برسه و روش بکنه؟ و چجوری ما میتونیم حالا این موقعیت رو براش فراهم کنیم؟ اینکه نگاه بکنیم ببینیم اثر این در کجا بوده، اگه اثری داشته رو ما ببینیم که رفتار ما قبل و بعد از دونستن این چجوری عوض شده. ما الان چه کاری میکنیم یا چه گلی به جمال خودمون میزنیم در راه کمال که 3 سال پیش اگر مثنوی اون موقع نمیخوندیم نمیزدیم؟ اگر الان کاری که میکنیم همون کاریه که 3 سال پیش میکنیم، نوع رسیدن به دلمون و اینکه راهشو باز کنیم و امکانات بهش بدیم برای اینکه رشد بکنه همون چیزی که 3 سال پیش بوده، پس بدونیم که حتی همه این حرفا هم که شنیدیم، علاقمندم بودیم، باورم کردیم، هنوز اثر اونجایی که باید نذاشته، هنوز این اثر ذهنیه. اینی که رفتیم یه جای یه چیستان ذهنی شنیدیم، خیلی هم خوشمون اومده از این معمایی که شنیدیم و از این بازی فکری که داشته، ولی در نهایت به دل و جانمون نشسته و اون کاری که قرار بوده نکرده برام. خب حالا میرسیم به دفتر 4، دفتر توحید. دفتر توحید داتون وردشی بود از حاطف که یکی هست و هیچ نیست جز. تمام حرف همینه که ما از از 3 مرحله قبلی که رد شدیم، ما یه طلبی داشتیم، میخواستیم بیایم حقیقت رو ببینیم، فهمیدیم که از راه عشق باید وارد شد، راه عشق رو طی کردیم تا به یک معرفتی برسیم که این معرفت قلبی که به ما برسه به ما نشون بده که فقط احتیاج به معشوق داری، به هیچ چیزی که احتیاج نداری، به استغنا برسی. بعد که ببینی که به معشوق فقط احتیاج داری، بعد میای میبینی که خب برای اینکه اصلا هیچ چیز دیگه به غیر از معشوق نیست، فقط اون هست. و تنها اگه هیچ چیز دیگه نیست به غیر از معشوق، اولین چیزی که نیست چیه؟ من. اولین کسی که نیست دقیقا منم، من نیستم این وسط. پس اصل قضیه این که ما بتونیم به مرحله توحید و یگانگی با معشوق برسیم، اینه که بتونیم از منیت خودمون رد بشیم. یه مقدار زیادی از دفتر چهارم به همین صورت. حالا نیمه اول دفتر چهارم من به 6 قسمت تقسیم کردم که این یه چیز جدیدمونه در این دوره همون، به 6 قسمت تقسیم کردم که اینا رو میگم که بعد یه سری داستان ها میاد بره، شاید جای خودش بشینه قشنگتر اینا دور هم چیده بشن. از قصه دوم تا قصه 15 اون عاشقی که در باغ میره معشوق رو پیدا میکنه، که این در واقع داره به ما میگه که مشکلات عقل جزویمون در این راه کمالی که میخوایم بریم به توحید برسیم چیه. از قصه 16 تا قصه 21 که اصلی ترین قصهش سلیمان و ساختن مسجد الاقصاست، داره به ما میگه شرط رسیدن و حرکت به این حرکت به سمت توحید و رسیدن چی هست، که اون میگه که باید اون مسجد اقصامون و مسجدی که در بی نهایت هست، بی نهایت فروتنی یعنی که خارج شدن از منیت، این چیزی رو باید بسازیم. و بعد از قصه 22 تا قصه 24 دعوت از بلقیسه که سلیمان میگه بیا. برای چی؟ برای اینکه اگر ما بخوایم به یگانگی با حق برسیم، اول از همه باید در درون خودمون به یگانگی برسیم. باید بیاد این عقل جزویمون که به کمال رسیده، حالا شده بلقیس، بیاد در خدمت سلیمان قرار بگیره، یگانه بشه با سلیمان، در درون خودمون به یگانگی برسیم تا ما بتونیم خودمون بعد بریم به حق به یگانگی برسیم. بخش بعدش که از قصه 45 تا قصه 58 هست، که از قصه حسن وزیر و حسن وزیر شروع میشه، داره میگه که ما این همه میگیم عقل خوبه عقل بده، عقل خوبه عقل بده، علت این که هی بد و خوب میکنیم عقل رو، برای اینکه ما دوتا عقل داریم، یکی عقل جزوی داریم که یکی عقل کمالی داریم. ما به هر دوشون میگیم عقل، برای همین یه مقدار پیچیده میشه قضیه، ولی ما در جیب دوتا چیز مختلف داریم صحبت میکنیم. عقل جزویه اون چیزیه که بهینه شده برای این وجود واقعی ما، که منافع وجود واقعی ما رو برامون نگه داره و به نهایت برسونه. عقل کمالیمون دقیقا همین مسئله رو برای کمال حقیقتمون داره، بهینه شده برای اینکه بیاد ما رو در راه رسیدن به حقیقت کمالی خودمون راهنمون کنه و اون مسیر رو بهینه کنه برامون. و وقتی که متمرکز بشی روی یکی، اون یکی یکم رقیق میشه. برای همین هم هست که این دوتا همیشه با هم در کلنجار هستن. قسمت بعدی قصه 59 تا قسمت 75 اون نامه نوشتن غلام است که روزی آسمانیش کم شده بود، هی نامه می نوشت به پادشاه و می انداخت اینو تقصیر اینو. و از قصه 76 تا 82 قسمتی که تالا خوندیم این بود که برای رسیدن اولین چیزی که باید، مهمترین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که خودمونو در برابر حق قرار ندیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که پیام آور حق آمد به ما یه چیزی گفت، گفتش که حق میگه این کارو بکن، برو از این راه اینجوری باید این کارو انجام بدی، فوراً این عقل جزویه نیاد شروع کنه استدلال آوردن و که نقیه راه دیگه باید برم من. قصه چی بود؟ اصلی قصه اصلی اینجا امیر کردن جوان خزعلی به سرپرستی لشکر رسول خدا بود، رسول به سرپرستی لشکر اسلام بود. اینها 6 قسمت اصلی دفتر چهارم. حالا تحت هر کدوم از اینا 4-5 تا عبارت خیلی کوتاه که بعد اینا این 4-5 عبارت میشه باز خلاصه اون قسمت. قسمت اولی مشکلات عقل جزوی اینه که همه چیزو بد و خوب میکنه، سفید سیاه میبینه، برای اینکه اینجوری همه چیزا رو میتونه بشناسه و حق هم که قابل تجزیه نیست، اگه زد نداره بنابراین نمیتونه بشناستش. نکته مهمترش اینه که همه چیز من محور براش، این من واقعی ما محورش هست، پس همه چیز نسبت به اون میبینه، پس اولین پله این راهو نمیفهمه، که عشق بود، از اولم مولانا به تکرار راجع به این حرف زد که این منه عشق رو نمیفهمه، برای اینکه عشق به حقیقی هایی کسی داره همین چیز برای معشوق میخواد، این منه برای من میخواد. و با بهانه آوردن و بحث کردن و ادعای امتحان کردن معشوق و همه اینجور چیزها خودشو در واقع میاره در مقابل معشوق قرار میده. یعنی چی؟ یعنی این عقل جزوی ما مشکل اساسیش باد کردن اون منیتیه که تمام حرف اینه کنه چیجی بذاریم کنار. قسمت دوم از چند تا عبارت برای اون، شروع حرکت به سمت، شروع حرکت توحیدی و ساختن مسجد الاقصای ما اینه که رها بشیم از منیت. مسجد نهایی، مسجد جای فروتنی، جایگاه فروتنیه که در نهایت ما میسازیم وقتیه که کاملا از دست منیت خودمون بتونیم رها بشیم. این حرکت هم حرکتیه که عملا باید باشه، به فعل باید باشه، به حرف زدن نیست. و وقتی هم میگیم حرکتی ما میخوایم بکنیم که دست منیت خارج بشه، خب خود اون حرکت رو نمیتونی بر اساس منه بکنی، چون اگه برای منی بکنی باز دوباره میگه من دارم این حرکت رو انجام میدم. پس حرکتیه که بر اساس با اتکاب معشوق و کسایی که قبلا این راه رو رفتن. و وقتی که این راه رو به اون صورت میریم، راه خیلی آسون میشه. تمام سختی های راه که از بیرون آدم ها ممکن ببینن، کسی که در اون راه به اون صورت با دلش میره راحت میشه. قسمت سوم، دعوت از عقل برای رفتن به سمت جانمون. این ابتدا باید اول درک کنیم که یگانگی در درون ما باید بهش برسیم، که رسیدن بلقیس هست با سلیمان. عقل چیزی که باید درش اتفاق بیفته اون بلقیسه، این نیست که هدیه ببره برای سلیمان، اینه که شایسته این بشه که عزیزترین هدیه‌ای که در عالم هست رو دریافت بکنه، و اونم رفتن و رسیدن به معشوقه. ولی این مبدل شدنه احتیاج داره که ما ارزشامون جای درستی باشه. مشکل ما اینه که این گل واقعیت دنیا رو ترجیح میدیم به قند معرفت کمالی. در نهایت رها کردن واقعیت و ترجیح کمال حقیقی، این اونیه که باید با بهش برسیم تا بتونیم این جایگاه منیت رو رها بکنیم و این بلقیس و عقلمون به سمت جانمون حرکت کنه. و در اکثر مواقع عقل کاری که نمیتونه بکنه از دست دادن اون جایگاهش، اون تختش نمیتونه رها بکنه. و وقتی همین پیام الهی میاد اصلا نمیفهمه قضیه رو، بر همین حیران میشه. این قصه های تحت دعوت از عقل، از بلقیس برای آمدن به سمت سلیمان جانمون. چند عبارت برای قسمت بعدی که کمال عقل کمالی و عقل جزوی. عقل جزوی ما دیوه بود، آقا دیوه بود. چرا؟ چون وجود، کل وجود ما برای این بهینه شده که بره به سمت کمال حقیقی خودش. دیو کارش چیه؟ دیو کارش برعکس عمل کردنه. برای همینه که این دیوه تمام کارش اینه که ما رو وابسته بکنه به این وجود واقعیمون و نذار اون حرکت کمالی رو بکنیم. اون سلیمانه در واقع جان حقیقی ما هست که میخواد ما رو بکشه ببره بالا. پس باید مراقب باشیم دیو و سلیمان اون رو هم قاطی نکنیم، چون دیوه میتونه انگشتر سلیمان رو بدزده، خودشو ظاهر شبیه سلیمان کنه، بره بشینه جاش. این عقل هم، عقل جزوی ما هم، اگر که وسیله این دیوه باشه، هرچی این عقله علم بیشتر کسب کنه، این اینه که شمشیر رو بدی دست زنگی مست، خطرناکتر میشه. برای چی؟ برای اینکه از همین دانشی که داره کسب میکنه استفاده میکنه برای دیوه، برای وابسته کردن ما به این عالم واقعیت و مانع شده برای رفتن به سمت حقیقت. ولی اصلی ترین دستاورد وجود واقعی ما اینه که مرکبی بشه برای جانمون در این راه وصول به حقیقت. اینم چند جمله خلاصه اون بخش. بخش بعدی مسئولیت نپذیرفتن، که نامه نوشتن این غلامه بود که خودش خرابکاری کرده بود، روزیش کم شده بود، دریافتاش هی نامه می نوشت به پادشاه، بعدش هم پادشاه ترتیب اثر نمیداد، اونم هی آشپز و نامرسون و همه رو متهم میکرد به غیر از اینکه برگرده سراغ خودش بگه که من خرابکاری کردم. چه آدم حسابی، کسی که واقعا سالک باشه، اگر که احساس بکنه که روزیش کم شده هم فوراً از اونجا برمیگرده میگه خب من چه اشتباهی کردم، کجای این حرکت رو دارم اشتباه میرم، تا تصحیحش کنه، تا باز سمت اون حرکت بیشتر بهتر بره. و یک مقداری از زیادی از این که ما جواب نمیگیریم برای اینکه درد غم فراق نداریم، درد نان داریم، برای همینه که از اون بالا جوابمون رو با روزی آسمانیمون بهمون نمیدن. اگر درون خودمون درست بکنیم کم کم این مراحل کمالی رو طی میکنیم. ولی اگر که خالی از ابله باشیم و خالی از کمال عقل کمالی باشیم جوابی نمیگیریم. و قسمت ششم، قبول این که ما خودمون در مقابل حق قرار ندیم و اگر پیام آور حق چیزی میگه اونو بپذیریم. که پیامبر جوانو انتخاب، قسمت جوان ما رو انتخاب میکنه برای این که اون با قسمتی از ما کار داره که این رشد میخواد بکنه، حرکت میخواد بکنه. پیر نه جای رشد داره نه راه حرکت، ولی اون قسمت عقل جزوی میگه برو دنبال پیره، پیره خوبه. تا ما به جایی برسیم که آینه بشیم در مقابل حق در اون مرحله بلیم، ولی تا وقتی به اون مرحله نرسیدیم پیامبر حق هست برای ما، آینه هست. وقتی جلوی حق قرار بگیره آینه حق میشه، حق به ما نشون میده. جلوی خودمونم قرار بگیره میشه آینه ما، اگر چیزی که درش میبینیم خوشمون نمیاد یعنی ما زشتیم، چون آینه ایه که برای ما هست. اگر عاقل باشیم بسیار عالی، خودمون راه میریم. اگر نیمه عاقل باشیم میریم دنبال آدم عاقلی میگردیم که این چیزا رو به ما نشون بده که راهو برامون هموار کنه. این هم این شش بخش و چند جمله ترد هر کدوم از این شش بخش که به که الان شروع میکنیم رفتن توی قصه ها و این شش بخش رو مفصل تر توضیح بدیم. بخش
دنباله این گفتار در بخش دوم این جلسه.